بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين اللعن على أعدائهم أجمعين. خب صحبه در قاده فراغ و تجاوز و اینها بود که ما قاده فراغ را مطرح کردیم که آیا قاده فراغ جزء امارات است یا جزء اصول است و بعد حالا ثمره‌ای که بر این بحث مترتب شده اینه که اگر جزء امارات باشد لوازم امارات حجته، اما اگر جزء اصول باشه دیگه لازمش حجت نیست به همون صورتی که توضیح داده شد. و اصل مسئله در اصل این بود که به اینجا رسیدیم که آیا حالا اگر ما قاعده فراغ را جزء امارات حساب کنیم در باب امارات لوازم امارات حتما حجت باید باشد یا نه؟ یعنی اماره بودن یک شیء تنها کافی نیست که اثبات کند که لوازمش هم این اماره در لازم عقلی و لوازم به اصطلاح غیر شرعی و امثال اینها هم به اصلاح حجت باشه. و هم بس که در بحث اصل مثبت این مرحوم آیت الله خویی مطرح کردن به مناسبت بحث استصحاب در همون اوائل در اصل مثبت همین رو در بحث استصحاب مطرح کردن در تنبیه سامن. و خلاصه حاصل فرمایششون این است که برفرض مثلا ما استصحاب را مثلا جزء امارات حساب کنیم یا در بحث خودمون قاعده فراق جزء امارات باشه، لازمش این نیست که در لوازم و ملزومات و اینا چون حجت باشه، لزومی نداره، چون اماره معناش مثلا جعل طریقیته. باید در این مطلب دقت بشه که شارع این را طریق درای چی قرار داده؟ آیا اطلاقی هست در ادله که وقتی مثلا این طریق شد دیگه تمام لوازم و ملزوماتشون اثبات میشه؟ یا نه طریقیت در یک مورد خاصی، به لحاظ یک مورد خاصی، مثلا فرض کنید در قاعده فراق ما اگر قاعده فراق را جزء امارات حساب کنیم و قائلم بشیم به این که قاعده فراق طریق است، خب طریقیت هم به معنای این است که شارع را جعله طریقا، خب جعله طریقا لأی شیئن؟ یک طریق تعبدی است. باید ببینیم که در ادله باید دقت بشه که آیا ادله قاعده فراق امثال اینا از چی استظهار میشه؟ آیا یک اطلاقی داره که تمام لوازم و ملزومات اینا هم حجت باشه؟ یا فقط ناظر به این مطلب است که اگر شما عمل را تمام کردی، مثلا نماز را تمام کردی و بعد شک کردی که آیا این نمازت واجد شرایط بود یا نبود، آیا با طهارت بود یا نبود، نه همین فراغ از عمل را ما طریق قرار دادیم درای این که حکم کنی به صحت این عمل، همین عمل صحیح. اما حال لازمه این صحت این است که پس باید اون نماز بعدیت هم دیگه فرض کنی که میخوای بکنی اونم احتیاج به وضو نداشته باشد، این ناظر به حرفا نیست. ولذا عمده اینه که در این بحث همطور که مثل آقای سیستانی هم طبعا از همین راه وارد شدن، باید روایات قاعده فراغ و تجاوز دو مرتبه ملحوظ بشه که آیا از این روایات ما چی استفاده میکنیم، آیا میشه از این روایات یک تعمیمی استفاده کرد که حتی به نسبه به از کنم که شرایط رو بگیم. مثلا فرض کنید یک کسی نماز خونده، بعد از نماز شک کرد که آیا وضو داشته یا نه، خب این قاضی فراق دارد میکنه، روایات دارد میکنه که به این شکل اعتنا نکن که آیا وجود داشته یا نه. ما حکم میکنیم به اینکه عمل صحیح، به این عمل میشه اکتفا کرد، میشود بنا بگذاری به اینکه عمل تو با وضو بوده همین مقدار. اما اینکه پس دیگه نسبت به نماز بعد دیگه لازم نیست وضو بگیری یا بگیری، ساکت از این جهت. این باید پس بیشتر این جهت باید مطرح بشه، ولی حالا صرف این که ما بگیم این شاری را اماره قرار داده، خب اماره باید اماره داده لعی شیعه. مثلا شما بگید در این مثال این را اماره قرار داده که نماز تو با وضو بوده، همین. بله، آثار نماز با وضو برای مترتب میشه. اما اینکه دیگه برای نمازهای بعدی لازم نیست وضو بگیری، این تقریبا مثل یک جهت مثبتیت که عقلیه به اصطلاح داره که اگر این نماز با وضو بوده پس لازمش این است که چون بعدم که دیگه وضو ابطال نشده، پس عقل حکم میکنه که خب پس اون نماز بعدیت هم با وضوئه. اینا دیگه این داری مشکل اثباتش. ولی عمدتاً مثلا اینه که در روایات این باب فراق و تجاوز باید دقت مجددی بشه که آیا از روایات ما چی استفاده میکنیم، عمدتاً این جهت. ولی مثل حتی آیستان حضرت الله اصلا بحثی هم که مطرح کردن حالا به حسب اون تقریراتی که هست، از کنم که البته بلو که اون اول بحث رو طوری عنوان کردن که اگر بگیم قاعده از امارات هست، مثبتاتش هم حجت مثلا این یک مقداری ظهور در این مطلب داره که دیگه اگر قاعده جز امارات باشه مسائل حجت باشه، این هم یک مقداری محل اشکاله. یعنی اگر بخوان اطلاقی از این استفاده کنن، به منظورم نیست که مقصود ایشون این نیست، یعنی ایشون قائل به این باشن که امارات مثبتات امارات حجته، ولی خب ظاهر این تقریر طبعا این جهت را ایهام میکنه، ولی ظاهرا منظورشون این جهت نیست که عمدتا اینجور تعبیری ایشون دارن. و فی المقام احتمالان و المرجع فی المقام هو الروایات، که ای این جهت انهو لابد من فحص الروایات و انهو هل یستفاد منها التنزیل بلحاظ المکملیه که اب التنزیل بلحاظ جمیع الاثار. عمده این مطلبه روایات فحص بشه که آیا چون از روایات دیگه نوع تنزیلی استفاده میشه، یعنی چه؟ یعنی اون عملی را که ما انجام دادیم و بعد شک کردیم، شارع او را نزله منزلت العمل صحیح تنزیل. حالا شما از این تعبیر به اماره کنید، جعل این قاعده را که امارتن لصحت العمل، فرق نمی کنه خیلی اینجا، که عمده اینه که از روایات ما یک تنزیل مطلقی میتونیم استفاده کنیم، یعنی شارع این عملی رو که ما انجام دادیم تنزیل کرده به منزله یک عمل صحیحی که تمام آثار دیگه برش بار میشه، جمیل آثار شرعیه و عقلیه امثال اینها. که اگر من مثلا شارع گفت این عمل تو صحیحه، یعنی عمل تو با وضویه، مثلا گویی میگیم صحیحه، یعنی صحیح است دیگه، به وضوی افهم کار نداره، ولی نه دیگه مراد اینه که تو در این عمل از وضو گرفتی، اما تنزیل میکنیم این را به این منزله که صدر منکل وضو، شارع حکم کرده که تو وضو داری، باید وضو داری، آیا این استفاده میشه یا نه این عمل را تنزیل کرده به منزله صحیح و نزله به این که ما این را به عنوان یک نماز با وضو میپذیریم، و قبول میکنیم. در فرض هم وضو نداشته باشی، ما این را به عنوان یک عمل با وضو قبول میکنیم، یک تنزیله. ولذا تعبیری که دارن اینه که هل یستفاد من هر تنزیل به لحاظ المکملیه، یعنی این عمل تو کامل، عملی که انجام دادی تکمیل شده است. حالا یا بگیم که مکملیه، تکمیل شده این عمل، یا تنزیل به لحاظ جمعی آثار، نه تمام آثار شرعی و عقلی و اینها بر این مترتب میشه. باید بنابراین پس عمدتاً اینه که توجه بشه به روایات این باب که آیا از کنم که از چی استفاده میشه. خلو روایات التی، حالا میره من یالا عبارتی میخونم، و روایات التی تدل بها او یمکن ان یستدل بها علی التنزیل المطلق که علی قسمین، روایاتی که یا بهش استدلال شده یا ممکنه به اونها استدلال بشه بر تنزیل مطلق. تنزیل مطلق یعنی شارع این عمل شما را تنزیل کرده به عمل صحیح، به منزله عمل صحیح، به لحاظ جمیع الاثار، آثار شرعی عقلی همه برش مترتب میشه. مثلا این عمل را لازم نیست اعاده کنی، و لازمه این هم این است که اگر این عمل لازم نیست اعاده کنی پس وضو داشتی. لازمش اینه که اگر وضو داشتی و وضوت هم که باطل نشده پس میتونی با این اون نماز بعدی رو انجام بدی. این معنی در حقیقت تنزیل مطلقه. آیا از این روایات این دو چیز استفاده میشه؟ خب فرمودن که این ما دو قسم روایات داریم. یک روایاتی است که مربوط به قاضی فراغ، حالا به نظر مشهور، چون ایشون از اون که قاضی فراغ و تجاوز رو همه را یک قاضی حساب کردن، خیلی مهم نیست این جهتش، اثر زیادی هم نداره که آیا مجبول یک امر واحدی است که شارع قاعده واحدی جعل کرده که گویا که اگر که از آثارش نه، که اگر عمل تمام شده دیگه به شک اعتنا نکن، اگر در بین عملم هستی و در یک جزئی شک میکنی که از اون جزء عبور کردی به اون شک هم اعتنا نکن. یک حالا مطلق اینجور مسئله را استفاده کردن، این خیلی مهم نیست در مسئله، که عمده اینه که خلاصه فعلا حالا روایاتی که مربوط به قاضی فراغ، چون ما بحثم در رو قرار دادیم، این تقسیم در کلامشون هست که بعضی روایات ظهوری داره در قاضی فراغ که عمل تمام شد. حالا اون روایات از کن توجه بفرمایید. خب منها از این روایات که قبلا هم خوندیم، صحیحه محمد بن مسلم، کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو، هر چیزی که درش شک کنی از اون چیزهایی که قد مضا، گذشته دیگه، تمام شده و گذشته، هر چیزی که در او شک کنی فامضه دیگه، او را امضا کن و بگذران او را، یعنی به شک اعتنا نکن. کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو، به این توضیح که خود امضا که فرمودن فامضه، یعنی چه؟ امضا به معنی انفاذ، تنفیز کن و بگذران او را، حق کن به نفوذ که در لغت به همین معنا آمده. خب بنابراین پس اگر شارع فرموده هر چرا که شک کردی در او مما قد مضا او را امضا کن و بگذران، این اطلاق از اطلاق این دوار مثلا ما استفاده کنیم که بنابراین پس با به این بگیم پس اگر شما شک کردید بعد از نماز که آیا وضو داری یا نه، شارع میگه امضی را امضاش کن، تنفیذش کن، یعنی حکم کن که مثلا این نماز تو با وضو بوده، پس تو وضو داری، وضو داشتی، الانم که باطل نشده، پس میتونی اون نماز بعدی رو انجام بدی. مثلا کما اینکه ما اینجور ادعا کنیم، کما اینکه به سبب این جمله ثابت میشه که نمازت مع طهاره بوده، ثابت هم میشه خود طهارت هم ثابت میشه. چون دو احتمال هست، یک احتمال اینه که شارع میفرماد این نماز شما با طهارت بوده، به نظر من حکم میکنم که این نماز تو با وضو بوده تعبدن، ولو تا الان شک داری، ما این را به عنوان یک نماز با وضو حساب میکنیم. اینه. یا اینکه نه، تو واقعا ما از اون وضو داشتیم، اثبات میشه، خود طهارت اثبات میشه. آیا فقط صحت صلات اثبات میشه و بعد میگیم خب لازمه صحت صلات این است که پس باید تو طاهر باشی، باید با وضو باشی، میشه جزء لوازم میشه، یا نه اصلا خود مضمون روایت میاد طهارت را اثبات میکنه، کما اینکه صحت نماز را اثبات میکنه، خود وضو را هم ثابت میکنه. اینجور ادعا کنیم، کما اینکه به قاعده اثبات میشه که صلات کاند متعاره، ثابت میشه که طهارت هم خودش یک اصالتی داره، با صرف نظر از نمازی که خوندی، نه طاهر بودی. خب اگر شارع کما اینکه ما در مثلا فرض من در باب استصحاب وضو رو استصحاب میکنیم، میگیم قبلا وضو داشتیم، شک میکنیم که آیا الان وضو داریم یا نه، شارع میگه وضو داری، خب دیگه لازم نیست که ما اینجا باید وضو بگیریم. همین مطلب در ضمن از هم که قاعده فراق اثبات میشه که فقط تنها ناظر به صحت اون عمل سابق نیست که بگیم عمل سابق تنهاست، هیچی دیگه نه، لوازمی داره، اون لوازمش اینه که بس باید وجود داشته باشی، الان وجود داری. خب این ادعایی که در اینجا ممکنه بشه از ناحیه اونهایی که مثلا میخوان حالا شاید کم باشن اثبات کنن که ما به قاعده فراق خود وضو رو هم میتونیم اثبات کنیم در این نماز که بعدم احتیاج نباشه که وضوی بعدی بگیریم، ولی خب این اثباتش انصافش نه که مشکل هازا لا امکن المساعدت علیه، چون یک مدار این بحث ها در بحث اصل مثبت ذکر شده، در مباحث اصل مثبت این مطلب گفته شد که مجرد اینکه شارع یک شیء را تنزیل کند به منزله شیعی، این اقتضا نمی کنه که تمام لوازم اونم که اثبات بشه، بلکه فقط آثار خود اون شیء تا حدی که لغو نباشه، خب شارع را تنزیل کرده اونا ثابت میشه. وقتی شارع فرموده به شک دیتونا نکن، این نماز را ما نماز با وضو حساب میکنیم، همین مقدار. اما اینکه لازمه اینکه نماز با وضو باشه، اینه که الان پتو وضو داری، که آیا شارع الان شما را تنزیل میکنه به منزله متوضع و حاله که شک داری که اصلا وجود گرفتی یا نه، اینجور مطبی ساده میشه، یا نه فقط ناظر بگیری که عملی که انجام دادی آده لازم نداری، رو ما قبول میکنیم به یک نماز با طهارت. این تقریبا اولین روایتیست که ایشون تعرض کردن که صرف تنزیل کافی نیست، که این در بحث استصحاب نامی مداری صحبت شد. این یک روایت. روایت دیگه روایت محمد بن مسلم اینا قبلا خوندیم. قال سمعت ابا عبد الله سلام الله علیه یقول کل ما مضا من صلاتک و طهورک. البته اون روایت قبلی هم از مهاجم مسلم بود، این روایت هم حالا چون نمیداری عبارتش فرق داره از این جهت میخونیم. از کم که اونجا کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضیهی کما هو، اینجا یک مقداری زیادی هست که حالا یک مقداری تأثیر داره. قال سمعت ابا عبدالله سلام الله علیه یقول کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن فامضیهی ولا اعادت علیک فیه. کل ما مضا من صلاتک و طهورک، از صلات در طهور هم هست، مثلا کسی وضو گرفته یا غسل کرده بعد شک میکنه در صحتش، مثلا یا نمازی خونده همینطور. این روایت در قاعده تجاوز هم استدلال میشه، بین نماز مثلا در حال سجده شک میکنه که آیا رکوع را انجام داد یا نه. یه از روایاتی است که هم در قاعده فراغ ازش میشه استفاده کرد، هم در قاعده تجاوز. کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته، بعد یادت بیاد و بعد طبعا در روی شک کنی، فامضیه، او را امضاش کن و بگذرانش. بعدم فهمیدن ولا اعادت علی کفی، لازم نیست اعاده کن، یعنی حکم به صحت. خب در این روایت فرمودن که این از دو ناحیه، این داره حالا یک جهت سندی ایشون بحث میکنه، حالا میخواد خالی از فایده نیست. گفتن این روایت مخدوشتون سندن من ناحیتین، از دو جهت مخدوشه به لحاظ سندی. جهت اول اینه که شیخ رحمت الله علیه زارن در تهذیب و اینها این را روایت را روایت کرده از سعد بن عبدالله، از کنم که بعد هم از موسی بن جعفر که سند حالا خیلی بعد باید در مدرکش باید مدرکت بیشتر بشه، که عمده اینه که از کنم که اگر این روایت را اصلش پیدا کنیم، عمده میتونیم پیدا کنیم، نه چون باید هم کل سند رو میمونتون اینجا از سعدی بن عبدالله هم موسی بن جعفر هم رای موسی بن جعفر که اسم راویه، ولی ما خواستم بینم که این اشتباه نیست اینجا. همونجا این صحیح این عبارت و علای حال سعدی بن عبدالله این را از یک فردی حالا وجود که در اینجا هست به نام موسی بن جعفر روایت کرده که این موسا لم یوسق، توثیق نشد. این موسا بن جعفری که سعد داره ازش نقل میکنه، البته فقط موجود در اسناد کامل و زیارات هست. این هم بحث معروفیه که مرحوم آقای قویی فرمودن قبلا بهش اعتماد میکردن، ایشون هم از این نسک عدول کردن که اسانید کامل و زیارات، رجالی که در کامل و زیارات هستن اینا مورد وثوق هم، خود صاحب کامل و زیارات ایشون را اینا را توصیف کرده. ولی دا اگر یک فرد مجهولی در سند کامل و زیارات هست که مجهوله، تضعیف هم نشده، توصیف هم نشده، خود وقوعش در اسناد کامل و زیارات این کافی است که حکم بشه به وثاقتش، به خاطر یک مطلبی که خود صاحب کامل زیارات قول وی این را در مقدمه آورده علی حال که قبلا ها بحثایی شده که علی حال این یک راهی برای توثیق اینه که خب خود این عرض کنم که مطلب این مرحوم آقا خویی اول فرمودن ولی بعد خودشون یک عدولی به اصطلاح دارن از این حرف و اینا تفاصیلش قبلا ذکر کردیم. و علی حال یک فرد مشهولی در اینجا هست که وثاقتش ثابت نیست، صرف وقوعش در اسانید کامل زیارات هم کافی نیست. از مرحوم آقا خویی هم بعدها این را اختصاص دادن حرف ابن قولوهی را به مشایخ بدون واسطه صاحب کامل زیارات، اون که کام ایشون نقل میکنه از فردی، اون فرد را لازم نیست حالا حتما وثاقتش در رجال ذکر شده باشه. خود این که ایشون ازش نقل کرده علامت توثیق اینه به خاطر کلامی که ایشون در مقدمه کامل زیارات فرموده. ولی اون مشایخ بعد، افراد بعد، اگر بعضیشون مشهول الحالن، اون کلام کامل زیارت شامل اون افراد بعد نمیشه. اینا دیگه بحثاری هست که قبلا ما مطرح کردیم. مرحوم آقا خویی هم یک تفصیل اینچنینی دادن بعدها در مسئله، یک نوع عدولی فرمودن. بله البته فرمودن آقای سیستانی هم باز یک مسئله دیگری است که بهشون هم فرمایشی دیگه ای از کنم فرمودن که حالا اینجا دیگه فعلا جای بحثش نیست، چون قبلا صحبت شده. بعد حالا اگر بازی عناوینی بود ممکنه تکرار بشه. و علی حال این که از این جهت سند یه مداری مشکله. حالا این موسی بن جعفر را اگر شما پیدا نکردین از روایت را، خب بخونیم مثلا، بخونیم تحضیر بخونیم همین روایت که همین سند شما بخونیم دیگه از سعد بن عبدالله. ها 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 خیلی خوب. همین پس این موسی بن جعفری که در اینجا وارد شده یک فرد مشهور حالیه، از این جهت سند اشکال داره. جهت دوم اشکال اینه که خب حالا اون چی دیگه نه خب حالا اون چی دیگه رسالا اونو به اون کار نگیریم، چون ما فعلا در اسانید کامل زیارات درد میکنیم. از راه اسانید کامل زیارات ایره نمیشه تصحیحش کرد حتی به فرمایش آقای خویی. یکیه. جهت دوم اشکال اینه که این موسی بن جعفر نقل میکنه از ابی جعفر. خب ابی جعفر مقصود احمد بن محمد بن عیسیه و خوبه، این دیگه تکرار شده. ولی ابی جعفر که همون احمد بن محمد بن عیسیست که نقل میکنه از حسن بن حسین لؤلؤی، که این در رجال مورد اختلافه. بعضی این لؤلؤی را به اصطلاح توثیق کردن و بعضی تضعیف کردن، محل اختلاف رجالیه. و لذا این از حسن ابن حسین لؤلؤی که در سند این روایت هست از این جهت محل خدشه. خب پس این روایت سندش سند صافی نیست. یه از جهت سند جاقا ابن نداره و سقه و بعد اون کن نجاسی و ضعفه و بعد اون آخر و از این دیگه هم تضعیفش کرده. میرد نجاشی بعد رجال نه معلوم نیست، میتونیم خیلی دیالا خود این بحثای خاص خودش داره. بعض من الان احتمال میده ابن قضائری مثلا ایشون را تضعیف کرده باشه. الان اونه بحثایی است که قبلا هم یه مداری بحثاش شده. و علی حال از این جهت این حسن ابن حسین لؤلؤی خیلی به وثاقت ثابت نیست. خب یه جهت سندی پس یک مداری مشکل سندی داره. و اما دلالت ها اما جهت دلالت روایت که آیا حالا با صرف نداره از سند، حالا کسی فرض کنی سند را گفت نه اینو اشکال نداره و سند معتبره و طوری خواست اثبات کنه صحت سند را، به لحاظ دلالت ببینیم آیا این روایت آیا دلالت میکنه برای تندیل مطلق یا نه. روایت این بود که کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرا فامضه ولا اعاده علیک فیه، هر مقداری که از نمازت از وضوت اینها تمام شده و مضا بعد یادت میاد و بعد شک میکنی تو را امضاش کن و بگذرانش، یعنی به شکت اعتنا نکن و لازم نیست اعاده کنی او را. که اگر ما این ولا اعادت فیه را تقریبا ظهور در همین مطلب داره که تقریبا تفسیر همان حکم که فهمزهیه مثلا امضاش کن. خب در هر صورت این بیش از این مطلب از کنم که استفاده نمیشه، که خلاصه کاری که انجام دادیم و بعد شک کردیم در او لازم از اعاده کنیم. شک بعد از حالا، شک بعد از محل، شک بعد از فراق و امثال اینها، اون عمل صحیحه و اعاده لازم نیست. حالا اگر یک کسی بعد از نماز شک کرد که آیا این نمازش با وضو بوده یا نه، از این روایت استفاده میشه که لا اعادت علیک فیه، یعنی این نماز را لازم نیست اعاده کنی. اما اینکه بری نماز بعدی چی وضو بگیرم یا نگیرم، اینا دیگه لوازمیه که معلوم نیست از این روایت استفاده بشه که بیا بری نماز بعدی ما به این اکتفا کنیم. فهمیدیم؟ روایت ناظر نیست. این تازه بله البته حالا اشکال دیگه هم ایشون فرمودن که مقداری اونم باز بلاغا کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن فامضه، هر چیزی را که از نمازت گذشته، نماز خوندی در رکوع سجود و از طهورت بعد یادت میاد که آیا صحیح انجام دادی یا ندادی فلان، لازم است اعاده کنی. از این چیز نمیشه. حالا در قاعده فراغ بخوام بیره تطبیق کنیم، بعد از نماز ما شخصی شک میکنه که آیا نمازی که خونده صحیحه یا نه، چون اصلا وضو که محرز نیست که بگیم من صلات که در تاوره که یعنی وضو داره صحیح نه، میخوام بیره در نماز میخوام از کنم بیره پیاده کنیم. بعد از فراغ از نماز یادمون میاد که آیا این نماز ما با وضو بود یا نبود، فامضهی امضاش کن و بگذرانش، به شکت اعتنا نکن، لازم نیست نماز را اعاده کنه. همین. اما اینکه بگیم ناظر به این که نه و نماز بعدی هم دیگه لازم نیست وضو بگیری و فلان فلان، ساکت از این جهت. حالا هر چی، حالا یا فراق یا تجاوز یا اعم از او، اینا خیلی جهت در این جهت اثر نداره. از کم دور شما بعد تا مثلا رایشون یک اشکال دیگه هم داره یا مطرح کردن، ولی دارن همین اشکال دیگه کافیه اجمالا که یک دلیل روشنی یعنی یک ظهوری داشته باشه در این که ما بخوام که اصل اون وضو را اثبات کنیم، یعنی میگه وضو گرفتی که ناظر باشه به اون وضو، وقت اونم مطلق گاهی مثلا اینه که تو برای این نماز وضو گرفتی، بله تو نمازت با وضو بوده، شما در اصل وضو شک داره اصلا، یعنی تو چون بعد از نمازه فامزهی، این نماز را امضا کن، بگذران، اعاده نداریم، از بیشتر یه استفاده نمیشه. اما اینکه بگیم پس وضو محقق شده در خارج، بعد آثار همه، تمام آثار وضو مترتب میشه، از جمله این که برای نماز بعدی هم لازم نیست وضو بگیری، وارد اون شک داره در مثلا که اصلا وضو گرفته یا نگرفته. نه نه حال بل آقا چی آقا؟ نه حالا این خیلی ایشون یک جهتی رو دارن که ایشون بله حالا کافی همین میاد، من هم خیلی حالا اینجا تو تفصیل بدیم دیگه. اینجا دو احتمال دادن که لا عادت علی کفی، این تفسیر اون فعمزهیه که فعمدهی ولا عادت علی کفی، اگه تفسیر اون باشه که خب خیلی روشنه که دیگه خاص میشه، یعنی این روایت اخص میشه از مورد قاعده فراق، یعنی امکان شک من الامور التي يكون الاخلال بها موجبا للفساد، مثل اخلال به رکوع و سجود و اینها، به این شک اعتنا نکن. اما سایر شکوک مثل شک در قرائت، شک در سجده واحده یا تشهد، اینا اصلا روایت ناظری به اون مطلب نیست، بنابراین به روایت ثابت میشه که فقط اعاده نداره. اما اینکه وضو محقق شده یا نشده، اصلا روایت هیچ ناظری به اون حرفا نیست. این خیلی مهم نیست، عمده اینه که الان من میخوام خیلی اینجا انقد و قرد کنیم که اجمالا از این روایت ازم به شما یک تعمیمی استفاده نمی شود که حتی شامل بشه اینکه شما وضو گرفتی به جوری که دیگه وضو احتیاج نداشته باشه، به اینکه بعد دو مرتبه وضو بگیری احتیاج نباشه، اینا ازش استفاده نمیشه. تو باید نادر به همین که نمازی که خوندی، کاری که انجام دادی و شک در صحت داری، به شک اعتنا نکن. تمام شد، بیش از این استفاده نمیشه. و مثل همین روایت صحیحه باز صحیحه محمد مسلمه، این روایت همه به محمد مسلم هم برمیگرده که ان ابی جعفر علیه السلام کل ما شککت فیه بعد ما تفرغ من صلاتک فمضه ولا تعود یا لا تعود، کل ما شککت فیه، هر چرا که شک کنی بعد از فراغ از نماز، او را امضا کن یا بگذر یا بگذران، حالا فعمزهی یا فمزه، بلا تو اعاده نکن نماز، نماز صحیح. اینا ازم دون شما تمام این روایت محمد مسلمی هم تو همه شاید به یک روایت برمیگرده، علایه حال تعمیمی بخواد ازش استفاده بشه که مثلا به این روایت ما بیام استدلال کنیم که اگر ما در وجود نماز شک کنیم و صلات ما با وجود بوده یا نه، خب میگه نماز نبادا بایدیم اتعاده کنیم، اما بری نمازهای بعدی هم وجود بگیریم یا نگیریم آید ازش دلالت میکنه که نه شما وجود داری الان متوضعیم. ما این نماز را نماز با وضو حساب میکنیم، فهمیدیم تمام شده. بله لوازم اگر نماز با وضو لازم میشه که پس باید الان هم وضو باقی باشه، وضو داشته باشه، تنزیل مطلق نیست، تنزیل منحیسه. و علی حال این هم یک روایته. عرض کنم که حالا اینجا همه روایت مال محمد مسلم هم هست، باز روایت دیگری هست باز از محمد مسلم که در دو تا مصدر ذکر شده، یکی من لا یحضر الفقیه، سند مرحوم صدوق به محمد مسلم سند معتبری نیست، با خودتون مراجعه کنیم که اشکال داره، و یکی هم روایت همین روایت را ابن ادریس در سرائر در خاتمه سرائر آورده که ایشون روایت رو نقل کرده از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب و خب این اشکال نداره، منتها صحبت اینه که در این روایت از کنم که ابن ابی عمر روایت میکنه از محمد ابن مسلم در همین سند سرائر که محمد ابن علی محبوب بعد دارن نقل میکنه از ابن ابی عمر، ایشون نقل میکنه از محمد ابن مسلم. یک مقدار اینجا به لحاظ طبقات محل اشکاله که آیا ابن ابی عمر اون میتوانه دلواسته از محمد بن مسلم روایت کنه یا نه، اون خودش از جهت طبقات رجالی محل اشکاله، چون ابن ابی عمر متوفای سنه 217 است، به تعبیری از طبقه ششم حساب میشه، محمد ابن مسلم وفاتش در سنه 150 بوده که از طبقه چهارم به حسب اصطلاح حساب میشه. مقلصه مداری مستغربه که ابن ابی عمر متوفای سنه 217 و بتوانه از کم که محمد ابن مسلم روایت کنه. بقیه ها حالا نه مرسل، چون که ارسال نکرده که این شما خواهم بگین از بابی که ابن ابی عمر مثلا مشایخش بله بله ایشون بگن دو باست، این بگن طبقه ششم و طبقه چهارمه مثلا یک چیزی بگیشون کنه. بله اگر که از طبقه پنجم بود احتمال داشت که از باب مشایخ ابن ابی عمر باشه. بله یعنی حال بینید این روایت اینه که ان شک کر رجل بعد ما صلا فلم یدر اصلاسن صلا ام اربعن و کان یقینه هینا صرف که انه کان قد اتم لم یعد الصلاة و کان هینا صرف اقرب الى الحق منه بعد ذلک. حالا این روایت اگر شک کسی شک کنه بعد از اینکه نماز خون شک کرد که آیا سه تا از کم که سه رکعت خونده یا چهار رکعت و در وقتی که انصراف از نماز پیدا کرد خلاصه معتمد بود و طبعا یقین داشت که نماز صحیحه و کان یقین و این انصراف انهو کان قد اتم، ولی بعد از نماز شک کرد، در اون یقین سابق شک کرد، گفتن که اعاده نکنه نماز را، لازم نیست اعاده کنه و خوب کنه به این که عمل از کم که صحیحه. این هم دیگه روایتی، خب این روایت هم با خودش یه حرفایی در روایت هست که مربوط به قاضی فراغ دناییه که حالا این قبلا هم یک صحبتی شده. و علی حال به این روایت هم بخوام ما یک تعمیمی استفاده کنیم، از این روایت تنزیل مطلقی ما استفاده کنیم، این خودش محل اشکاله. فوقش اینه که این روایت راجع به این نمازی که خوندید، اونم تازه با این شرط که اگر در این در وقتی که نماز را تمام کردید معتقد بودید که نماز صحیحه، الان میان شک میکنید در روی اعتقاد سابق تو خودتون، به خودش این نوع از قاضی فراغ دنایی ازش تعبیر میشه. حالا این از کم که با خامدی روایت ما استفاده کنیم که قاضی فراغ در آخر تنزیل میکنه برای آثار شرعی یا عقلی و همش بار میشه، اینو محل اشکاله، اطلاقی به از این روایت استفاده نمیشه. از کم که حالا به اضافه این که حالا این سوالی که راوی کرده در غیر رباعی در نمازهای چهار رکعتی شک در سه و چهار که موجب اعاده نمیشه، ولو شک در خود نماز باشه، خود این باید محل بحث دیگه، در خود نماز اگر ما شک کنیم در اینکه سه رکعت خوندیم یا چهار رکعت که واجب نیست اعاده کنی نماز رو، خود احکام خاصی به اصطلاح داره، اینا رو برچار میدونیم و بعد نماز تمام میکنیم و میهر. اما اینجا تعبیر داره که از کنم که بل این شکر رجل بعد ما سلا فلم یدر اصلاسن سلا هم اربعن، تا اگه در خود نماز هست دیگه بذار از این جهت هم دیگه میداری از این روایت خلاصه ما نمیتونیم دلالت کنیم بریم یک چیزی یک مطلبی ازش استفاده بشه و لذا این روایت هم برای بحث ما فایده نداره. حالا این را یه روایت دیگری هم هست که مداری چرا احتیاج به توضیح به اصطلاح داره که آیا اصولا قاعده روایات واقعا اصلا از این از روایات استفاده میشه که قاعده فراق اصلا اماره است و اون همه اماره ای که همه آثار برش مترتب بشه یا نه اماره هم که باشه من حیثه، اینا دیالا بعد بحثی میاد که انشاءالله بعد به صحبتش میکنیم. انشاءالله الله علیه و آله و سلم.